ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اعتراضات در ایران چهارشنبه شب هم ادامه یافت. معاون پزشکیان میگوید رئیس جمهور دستور داده تا حدی که به امنیت ملی خدشه وارد نشود برخورد امنیتی با معترضان صورت نگیرد. و قیمت ارز و طلا در بازار آزاد به روند صعودی خود ادامه میدهد. بر اساس تصاویر و گزارش‌های دریافتی از ایران، چهارشنبه شب تهران و ده‌ها شهر دیگر شاهد ادامه تجمعات اعتراضی بودند. شب گذشته معترضان در ده‌ها شهر بزرگ و کوچک ایران شعارهای ضد حکومتی و در برخی شهرها شعارهای در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. در آستارا معترضین در تجمعی گسترده همشهریان خود را به حمایت از اعتراضات دعوت کردند. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات شب گذشته مشهد، معترضان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. تصاویر ارسالی به رادیو فردا همچنین حاکی چهارشنبه شب اعتراضات در چندین شهر استان خراسان شمالی، شیراز، نیشابور، بجنورد، قزوین، کرج، رشت، لردگان و چند شهر دیگر برپا بوده است. همچنین گزارشات برخورد نیروهای حکومتی با معترضان حکایت دارد. همزمان محمد جعفر قائم‌پناه معاون جایی رئیس جمهور ایران میگوید مسعود پزشکیان دستور داده تا حدی که به گفته او امنیت ملی خدشه‌دار نشود برخورد امنیتی با معترضان صورت نگیرد. آقای قائم‌پناه روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت کشور در جنگ اقتصادی تمام قد است و افزود صلاح در این بود که جراحی اقتصادی انجام شود و غیر از این امکان ادامه وجود نداشت. دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم دلیل اعتراضات گسترده اخیر را که از بازار تهران شروع شد اقتصادی عنوان کردند. این در حالی است که از همان روزهای نخست معترضان بر علیه علی خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی و نیز در حمایت از سلسله پهلوی شعار دادند. برخی منابع حقوق بشری از کشته شدن دست کم 36 نفر خبر در جریان اعتراضات در ایران خبر دادند. رادیو فردا توانسته است تا کنون کشته شدن دست کم 25 نفر را در جریان اعتراضات و سرکوب حکومتی تایید کند. بنابر گزارش‌ها در اعتراضات 11 روز گذشته 100 نفر نیز مجروح و بازداشت شدند. روند صعودی بهای ارزهای بین‌المللی و طلا در بازار آزاد در ایران ادامه دارد. روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز حدود 148 هزار تومان و حواله شخصی 150 هزار تومان گزارش شده است. یورو نیز به قیمت 172 هزار تومان به فروش می‌رسد. در بازار طلا هم بهای هر گرم طلای 18 عیار حدود 16 میلیون تومان و سکه طرح امامی هم با مقداری کاهش نسبی به 166 میلیون تومان رسیده است. بنابر گزارش‌های رسیده از ایران، در حالی که اعتراضات همچنان ادامه دارد، کاربران در شهرهای مختلف از کندی و ناپایداری اینترنت خبر می‌دهند. بنابر گزارش رسانه‌های ایران در تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز، کیفیت دسترسی به اینترنت ثابت و همراه با اختلال شدید یا قطع کوتاه مدت گزارش شده است. امیر رشیدی مدیر بخش دسترسی به اینترنت و امنیت دیجیتال در گروه میان مقیم آمریکا به رادیو فردا گفته است دولت ایران آماده قطع اینترنت می شود و به گفته منابع حوزه تکنولوژی از ایران به زودی اینترنت ملی خواهد شد. پیشتر هم در زمان جنگ 12 روزه ایران اسرائیل و اعتراضات دور پیشین دولت اقدام به قطع سراسری اینترنت کرده بود. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از اجرای حکم اعدام علی اردستانی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. میزان نوشته است آقای اردستانی تصاویر و عکس‌هایی را از محل‌های خاص و اطلاعات موضوع‌های هدف را در اختیار موساد قرار داده و در مقابل رمز ارز دریافت کرده بود. در جریان جنگ 12 روزه ایران اسرائیل در خرداد ماه و پس از آن دستگاه قضایی حکومت ایران شمار زیادی از شهروندان را به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل بازداشت کرد. بنابر تایید مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی شماری از این افراد اعدام شدند. نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که از مجازات اعدام برای سرکوب و ارعاب مخالفان استفاده کرده و این افراد بدون رعایت دادرسی عادلانه مجازات کرده است. و خبرگزاری رویترز در گزارشی به ابعاد پیچیده و فنی عملیات نیروهای آمریکایی برای دستگیری نیکولاس مادورو پرداخته است. بر اساس این گزارش، واشنگتن با بکارگیری زرادخانه کامل از پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی اقتدار هوایی خود را به نمایش گذاشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
رویترز میگوید آنچه در آسمان کاراکاس رخ داد فراتر از یک جابجایی نظامی ساده بود. رویترز گزارش می‌دهد که واشنگتن برای تضمین موفقیت این ماموریت ترکیبی از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های رادارگریز، بمب‌افکن‌های استراتژیک و سیستم‌های جنگ الکترونیک را به کار گرفت. در مرحله نخست برای پاکسازی مسیر پرواز، ایالات متحده به گفته فرمانده ارتش این کشور از تخصص فنی ویژه خود برای ایجاد خاموشی‌های گسترده با قطع برق کاراکاس استفاده کرد. همزمان واحد جنگ الکترونیک دلتا 3 از فرماندهی فضایی آمریکا با استفاده از پارازیت اندازهای ماهواره‌ای تمام ارتباطات پدافند هوایی ونزوئلا را مسدود کرد تا یک کریدور امن برای ورود هواگردها ایجاد شود، تکنیکی که پیش از این در حمله به تأسیسات ایران نیز آزمایش شده بود. طبق داده‌های رویترز بیش از 150 فروند هواگرد در این ماموریت شرکت داشتند. جنگنده‌های نسل پنجم F-35 و F-22 وظیفه شکار هر گونه تهدید هوایی را بر عهده داشتند، در حالی که هواپیماهای جنگ الکترونیکی گراولر با ایجاد اختلال راداری عملاً چشمان پدافند هوایی ونزوئلا را کور کرده بودند. عملیات اصلی خارج کردن مادورو از کاراکاس توسط بالگردهای تهاجمی MH-60L و بالگردهای سبک لیتل برد انجام شد که با پشتیبانی مستقیم بالگردهای آپاچی مسلح به موشک‌های هلفایر همراهی می‌شدند. در لایه‌های بالاتر بمب‌افکن‌های استراتژیک B-1B آماده بودند تا در صورت بروز هر گونه مقاومت اهداف را با دقت بالا در هم بکوبند. و این همه غیر از پیاده شدن نیروهای دلتا فورس در اقامتگاه مادورو و عملیات اطلاعاتی آمریکاست که از تمام حرکات مادورو مطلع بودند. رویترز به نقل از تحلیلگران نظامی از جمله ژنرال بازنشسته تیم ری، فرمانده پیشین نیروی ضربتی جهانی نیروی هوایی آمریکا، تأکید می‌کند که این عملیات پیامی نیز به رقبای آمریکا بود در زمانی که تنش‌ها با چین افزایش یافته است و این کشور به سرعت در حال گسترش و نوسازی حضور نظامی خود در اقیانوس آرام است. ژنرال ری میگوید این عملیات ثابت کرد که ایالات متحده قدرت اجرای ماموریت‌های فوق پیچیده را در دورترین نقاط و در محیط‌های متخاصم داراست. موفقیت این عملیات بلافاصله در تالارهای بورس نیز بازتاب یافت. سهام غول‌های دفاعی مانند لاکید مارتین و نورثروپ گرومن در پی این عملیات رشد قابل توجهی را تجربه کردند. در این میان یکی از مقامات صنایع دفاعی آمریکا به رویترز گفت تازه در این عملیات از جدیدترین تجهیزات پنتاگون استفاده نشده است، زیرا اپراتورهای این تجهیزات هنوز آموزش کار با این وسایل را تکمیل نکردند. در حال حاضر نیکولاس مادورو در انتظار محاکمه به اتهام قاچاق مواد مخدر در نیویورک زندانی است.
عملیات پیچیده آمریکا برای دستگیری نیکولاس مادورو در کاراکاس. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیرید. ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که نفتکش موسوم به مارینر مرتبط با ونزوئلا را که با پرچم روسیه حرکت می‌کرد در آبهای اقیانوس اطلس توقیف کرده است. این نفتکش قبلا بلایک نام داشت، برای ممانعت از توقیف توسط آمریکا ماه گذشته به مارینر تغییر نام یافت و پرچم آن به پرچم روسیه تغییر داده شد. گارد ساحلی و ارتش آمریکا این نفتکش را با وجود اینکه یک زیردریایی روسی در نزدیکی آن حرکت میکرد، پس از دو هفته تعقیب و گریز سرانجام روز چهارشنبه توقیف کردند. روسیه این اقدام آمریکا را محکوم کرد. از سوی دیگر وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که این کشور با آمریکا در عملیات توقیف نفتکش به دلیل فعالیت آن در ناوگان سایه و نقض تحریم‌های ایران و روسیه کمک کرده است. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود.